سلام و خوش اومدید به یه بررسی عمیق دیگه. امروز میخوام یه نگاه دقیق‌تر بندازیم به یه پدیده خیلی داغ توی یوتیوب که خب از روی منابعی که دستمون رسیده داریم تحلیلش میکنیم. ویدیوهای ریاکت. این منابع میگن که میدونی این سبک ویدیوها مخصوصاً واسه اونایی که تازه شروع کردن یا نمیخوان خیلی خرج کنن خیلی وسوسه انگیزه. هم برای تولید محتوا هم انگار برای خب کسب درآمد. ولی واقعا به این سادگیه یا پیچیدگیایی داره؟ امروز میخوایم با هم بشکافیمش. ببینیم چی باعث میشه بعضی کانالهای ریاکت بگیرن، بعضیا نه. و اون چالش بزرگ کپی‌رایت چی میشه؟ میخوایم ببینیم این منابع چه راهنمایی‌های عملی به ما میدن که بشه یه کانال ریاکت موفق راه انداخت.
دقیقاً نکته خیلی جالب توی این نوشته‌ها همینه که دو لبه شمشیر رو نشون میدن. از یه طرف آره ساده به نظر میاد، در دسترسه، از طرف دیگه هشدار میدن در مورد پیچیدگی‌هاش، مخصوصاً بحث مالکیت معنوی که گفتی. ولی خب اون جذابیت اولیش چیه؟ همون واکنش‌های خیلی انسانی و بدون فیلتر. وقتی داری به یه چیزی، حالا موزیک ویدیو، تریلر یا یه کلیپ خنده‌دار واکنش نشون میدی، انگار اون لحظه رو داری با مخاطبت شریک میشی. این منابع هم همینو میگن، میگن کلید اصلی ارتباط با مخاطب همینه.
خب دقیقاً از همینجا شروع کنیم. این منابع خیلی تاکید دارن که آقا لازم نیست با کلی دوربین و نور و نمیدونم استودیوی آنچنانی شروع کنی. انگار مهمترین چیز خودتی و اون واکنش‌های خب صادقانه بدون ادا و اصول. یه جا خیلی قشنگ گفته بود نقل به مضمون، حرفی که از دل بیاد به دل هم میشینه. این حس و حال ریاکت‌های خوبه واقعاً. ولی سوالم اینه، آیا واقعا همین صداقت کافیه؟ تو این همه شلوغی یوتیوب، این منابع دلیل دیگه‌ای هم میارن که چرا این سبک برای شروع خوبه؟
سوال خوبیه، چون فقط حس خوب نیست. ببین این منابع چند تا دلیل خیلی عملی میارن. یک، همونی که گفتی، هزینه ورودش پایینه. یعنی تجهیزات عجیب غریب نمیخواد، سناریوی پیچیده‌ام نمیخواد. دوم، خیلی سریعتر میتونه مخاطب جذب کنه. چرا؟ چون تو داری به محتوایی واکنش نشون میدی که احتمالاً خودش کلی طرفدار داره. مثلا یه آهنگ جدید که همه منتظرشن. سوم، مشکل پیدا کردن ایده رو خیلی کمتر داری. همیشه یه چیز جدید هست که بهش ریاکت کنی دیگه. چهارم، شانس وایرال شدنش هم اگه موج خوب بگیری بالاست. یعنی کانالت سریع رشد میکنه. و نکته آخر که خب خیلی ها دنبالشن اینه که راه نسبتاً سر راستیه برای رسیدن به اون مرحله درآمدزایی یوتیوب، چون معمولاً بازدید خوبی میگیرن. البته نه اینکه سری پول داشی، ولی شروع خوبیه.
آره اینا واقعا منطقیه. خب حالا که گفتید محتوای مختلف، این منابع به یه عنوان نوع ویدیویی ریاکت اشاره کردن. شاید به جای اینکه فقط لیست کنیم جالب باشه ببینیم هر کدوم چه دنیایی دارن. مثلا ریاکت به موزیک ویدیو این خیلی محبوبه، نه؟ انگار طبق این نوشته‌ها اینجا بیشتر بحث حس و حاله. مخاطب میخواد ببینه تا چی حس میکنی وقتی آهنگ رو میشنوی، نه فقط تحلیل فنی. یه فرصت خوبه که دوروبر سلیقت یه عده جمع شن.
دقیقاً. بعد در مقابلش مثلا ریاکت به تریلر فیلم و سریالا رو داریم. اینجا دیگه جنبه پیشبینی و یکم تحلیل بیشتر میشه. مخاطب دنبال اینه که ببینه بقیه چی برداشتن، چه تئوریایی دارن. این منابع میگن این نوع ریاکت ها میتونن کانال سینمایی رو خیلی سریع بیارن بالا. کنجکاوی رو قلقلک میده. البته چالشش هم شاید اینه که باید یه حرفی واسه گفتن داشته باشی دیگه. فقط وای چه باحال بود کافی نیست. اون بحث همکاری با کانال دیگه هم که گفتی اینجا خیلی جواب میده.
بعدش ریاکت به ویدیوهای طنز و وایرال. این به نظر از همه راحت تر میاد، نه؟ فقط بشین ببین بخند. ولی این منابع میگن اینجا کلیدش اون شخصیت و شوخ طبعی خودته. یعنی چالش اینه که چطوری بین این همه ریاکشن طنز تو بامزه و متفاوت باشی. البته مزیتش اینه که اینا خیلی راحت تو شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشن.
آره، و یه مدل دیگه هم هست که خیلی هیجان داره. ریاکت به مسابقات ورزشی یا اتفاقات زنده. اوج احساسات. دیدن واکنش یه طرفدار آتیشی موقع گل یا مثلا لحظه آخر بازی خیلی جذابه. این مناول میگن انرژی و صداقت اینجا حرف اول رو میزنه. اون امکان لایو ریاکشن هم که داره خیلی ارتباط رو نزدیک میکنه. البته چالش کپی رایت تصاویر زنده اینجا خیلی جدی تره. جلوتر باید در موردش حرف بزنیم.
و آخریش ریاکت به گیم پلی. خب گیمرها که یه دنیای بزرگن. این منابع میگن واکنش به گرافیک بازی، داستانش، حتی باگهاش خیلی میتونه جذاب باشه. اینجا فرصت نقد و مقایسه هم هست. استریم زنده و همکاری با برندهای گیمینگ هم که خب خیلی رایجه تو این فضا. پس میبینیم که هر کدوم از اینا یه داستان و یه مخاطب خاص داره. فقط انتخاب مسیر نیست، باید تو اون مسیر خوب باشی.
دقیقاً. و همینجا میرسیم به اون سوال کلیدی که این منابع بهش پرداختن. چطوری اصلاً یه ویدیوی ریاکت خوب بسازیم؟ یه چیزی که فقط کپی نباشه و تو اون شلوغی دیده بشه. این متریال چند تا گام معرفی میکنه که به نظرم خیلی کاربردیه. گام اول، انتخاب هوشمندانه محتوا. این خیلی مهمه، شاید مهمتر از چیزی که به نظر بیاد. الکی نباید به هر چیزی ریاکت کرد. باید دنبال چیزی باشی که واقعاً ارزش واکنش داشته باشه. حالا یا خیلی جدیده، ترنده، یا بحث برانگیزه، یا احساسیه، یا مخاطبای خودت خواستن. این منابع خیلی تاکید میکنن که به کامنت ها گوش بدید. اونجا پر از ایده است.
گام دوم، آماده سازی تجهیزات اولیه. جالبه که اینا خیلی نمیگن حتما برو فلان دوربین و میکروفون و گرون رو بخر. میگن با همین گوشی‌های الان یا یه وبکم ساده و یه میکروفون یقه حال رومیزی معمولی هم کارت را میفته. نکته کلیدی که من برداشت کردم اینه که کیفیت صدا خیلی مهمه. شاید حتی مهمتر از تصویر. صدای بد مخاطب و فراری میده. یه پس زمینه مرتب و یه نور خوب هم که خب معلومه تأثیر داره، حرفه‌ای‌تر نشون میده کارو. حتی یه نرم افزار رایگان مثل OBS رو پیشنهاد دادم برای ضبط همزمان. یعنی شروعش نباید به ترسونه آدمو از نظر هزینه.
گام سوم، خود ضبط، قلب ماجرا، واکنش واقعی. این منابع خیلی خیلی رو این تاکید دارن که آقا ویدیو رو باید برای اولین بار جلوی دوربین ببینی. مخاطب دنبال اون لحظه سورپرایز شدن، شوکه شدن، خندیدن یا حتی بغض کردن واقعیه. اگه قبلا دیدیش خب فایده نداره دیگه، مصنوعیه. و مهمتر از اون، نباید فقط یه تماشاچی باشی، باید حرف بزنی. ویدیو رو نگه دار، نظرتو بگو، سوال بپرس، شوخی کن. این همون ارزش افسوده ای هست که تو داری میدی. یه جمله خیلی خوب داشتن، حرف دلت رو همونجا بزن، نه بعدن تو تدوین. یعنی اون لحظه مهمه.
و میرسیم به گام چهارم، یعنی تدوین. جادوی کار اینجاست سنگار. جایی که اون فیلم خامی که گرفتی تبدیل میشه به یه چیز دیدنی. این متریال میگه تدوین خوب یعنی چی؟ یعنی قسمت‌های حوصله سربر، سکوت‌های بیخودی، اینا رو باید بیرحمانه حذف کنی. یعنی بهترین واکنشات رو شاید با یه زوم کوچیک، یه افکت صوتی ریز یا یه متن کوتاه برجسته کنی. اون حالت تصویر در تصویرم که تقریبا استاندارد شده دیگه، که هم تو معلوم باشی هم ویدیوی اصلی. نکتهش اینه که تدوین فقط تکنیک نیست، باید به جذابیت و ریتم ویدیو کمک کنه. این منابع یه جورایی میگن تدوین خوب میتونه یه ویدیوی معمولی رو نجات بده، ولی تدوین بد یه واکنش عالی رو هم خراب میکنه. خب تا اینجا به نظر خوب میاد، سوژه رو انتخاب میکنی، واقعی واکنش نشون میدی، خوبم تدوین میکنی، اما میرسیم به اون مانع بزرگ که این منابع هم خیلی روش تاکید کردن، کپی‌رایت. این کلمه واقعا برای خیلی از یوتیوبرها ترسناکه، مخصوصا ریاکترها. تو مگه حواست نباشه خیلی راحت ممکنه ویدیوت حذف شه، درآمد کانالت قطع شه، یا بدتر از اون کانالت اخطار بگیره، همون استرایک که میگن. چند تا از این استرایک ها میتونه کلن کانالت رو به باد بده، پس اصلا شوخی نیست.
دقیقاً. و کلید فرار از این کابوس فهمیدن اون مفهوم پیچیده استفاده منصفانه هست، یا fair use. این یه اصل قانونیه که میگه تو شرایط خاصی میتونی از محتوای بقیه استفاده کنی، ولی خب خیلی تفسیر پذیره. این منابع 4 تا فاکتور اصلی رو برای fair use میگن که باید حتما در نظر بگیری. فاکتور اول، هدف و ماهیت استفاده تو. یعنی چی؟ یعنی تو باید یه چیز جدیدی به اون محتوای اصلی اضافه کنی. مثلا نقدش کنی، تحلیلش کنی، مسخرش کنی، طنز، یا یه چیزی ازش یاد بدی. صرفاً این که ویدیو رو بذاری و خودت هم یه گوشه باشی معمولاً استفاده منصفانه حساب نمیشه. باید کارت تحول آفرین باشه، یه جورایی تغییرش بدی، یه ارزش جدیدی خلق کنی. مثلا اگه یه تیکه از فیلم رو نشون بدی و بعد 5 دقیقه در موردش حرف بزنی، تحلیل کنی، این شانسش بیشتره تا اینکه فقط پخشش کنی و چند تا به به بگی.
فاکتور دوم، ماهیت خود اون اثر اصلیه. این منابع میگن استفاده از چیزایی که خیلی خلاقانن، مثل فیلم، موزیک، اینا حساسیت بیشتری داره نسبت به مثلا اخبار یا محتوای مستند و واقعی، فکتوال. یعنی ریاکت به یه گزارش خبری ریسکش شاید کمتر از ریاکت به آخرین آهنگ فلان خواننده باشه، چون اون آهنگ خب تمام سرمایه اون هنرمنده.
فاکتور سوم، چقدر از اون اثر اصلی استفاده کردی و کدوم قسمتش؟ این خیلی مهمه و خیلی ها اینجا اشتباه میکنن. قانون کلی اینه، فقط و فقط از اون بخشایی استفاده کن که برای حرف خودت، برای نقدت، برای واکنشت لازمه. هرچی کمتر بهتر. اینکه کل ویدیو رو بذاری یا حتی نصفش رو، تقریبا شک نکن که مشکل ساز میشه. این منابع میگن به جای پخش طولانی روی تحلیل عمیق تیکه های کوتاه تمرکز کن. مثلا 20 ثانیه از تریلر رو نشون بده، بعد 5 دقیقه حرف بزن. این بهتر از 3 دقیقه پخش با تحلیل کم.
و فاکتور چهارم، تأثیر کارت روی بازار، اون اثر اصلی. یعنی آیا این ریاکشن تو باعث میشه مردم دیگه نرن خود اون فیلم یا موزیک رو ببینن یا بخرن؟ اگه تو کل یه فیلم کوتاه رو تو کانالت نشون بدی، خب معلومه که بهش لطمه زدی دیگه. هدف فیر یوز این نیست که تو جایگزین بشی، هدفش اینه که یه گفتگو در مورد اون اثر ایجاد کنی.
یه نکته خیلی مهم که این منابع هم بهش اشاره میکنن اینه که حتی اگه فکر کنی همه این 4 تا فاکتور رو رعایت کردی، بازم ممکنه اون سیستمای خودکار یوتیوب مثل کانتنت آیدی ویدیوت رو شناسایی و پرچم گذاری کنن. پس باید آماده باشی که اگه لازم شد بری و از کارت دفاع کنی و توضیح بدی که چرا فکر میکنی استفادت منصفانه بوده. این یه چالش همیشگیه انگار.
آره، با این همه پیچیدگی عجیب نیست که این منابع به چند تا اشتباه رایج هم اشاره کردن که میتونه کل زحمت آدم رو هدر بده. اولیش که مستقیم به همین کپی رایت ربط داره، همون پخش کردن زیادی ویدیوی اصلی بدون اینکه خودت حرف خاصی بزنی یا واکنش جالبی نشون بدی. این خط قرمز قانون انگار. دوم، کیفیت پایین صدا و تصویر. خب اینو قبلا هم گفتیم، حداقلا رو باید رعایت کرد. سوم، سکوت‌های طولانی یا اینکه اصلاً با مخاطب حرف نزنی. مخاطب اومده تو رو ببینه، نه فقط یه پنجره کوچیک از یه ویدیوی دیگر رو که داره پخش میشه.
چهارمین اشتباهی که اینا گفتن نداشتن یه خط مشخصه. پراکنده کار کردن. یعنی یه روز ریاکت به گیم، فردا به یه کلیپ احساسی، پس فردا به یه چیز دیگه. مخاطب گیج میشه. نمیفهمه کانال تو دقیقاً چیه. بهتره یه حوزه مشخص یا نیش داشته باشی. و پنجم، بی‌توجهی به کامنت‌ها و نظرات مخاطبا، جواب ندادن، اهمیت ندادن به پیشنهاداشون. این باعث میشه اون حس کامیونیتی شکل نگیره و مخاطب دل سرد بشه. این تعامل خیلی مهمه برای موندگاری کانال.
خب فکر کنم دیگه یه تصویر خیلی خوب و کاملی از اون چیزی که این منابع در مورد دنیای ریاکشن ها میگن به دست آوردیم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، انگار اینطوریه که ویدیوهای ریاکت با اینکه ساده به نظر میان، واقعا یه فرصت خوبن برای شروع کار تو یوتیوب، ولی به شرط و شروط‌ها. کلیدش همونطور که این منابع هی تکرار میکنن، یه ترکیبی از اون صداقت و شخصیت خودت با یه درک درست از قواعد بازی، مخصوصا کپی رایت.
دقیقاً، این منابع انگار میگن آسونه ولی ساده نیست. یعنی باید با فکر بری جلو. از اینکه چه سوژه‌ای انتخاب کنی، چطوری واقعاً واکنش نشون بدی، چطور تدوین کنی که جذاب باشه حتی با امکانات کم، و از همه مهمتر چطوری به حقوق بقیه احترام بذاری و اون استفاده منصفانه رو درست بفهمی. در کنار همه اینا، ساختن اون جامعه مخاطبین دور کانال با جواب دادن به کامنت ها و تعامل دیگه رمز موفقیت بلند مدته.
و جالبه که به بحث درآمدزایی هم میرسن این منابع. گرچه میگن خیلی متغیره و به بازدید و موضوع اینا بستگی داره، ولی راه‌های مختلفی رو ممکن میدونن، مثل همون تبلیغات خود یوتیوب، گرفتن اسپانسر، فروش محصول یا حتی حمایت مالی مستقیم از طرف مخاطب‌ها. پس پتانسیلش هست که به یه منبع درآمد تبدیل بشه، ولی خب یه شبه نیست. اون جوابای کوتاه آخرشون هم خوب بود که آقا کل ویدیو رو نمیشه ریاکت کرد و تجهیزات اولیه کافیه. این خیال خیلی‌ها رو راحت میکنه.
آره، اون جمله آخرشون که میگه راه 100 ساله رو میشه با شناخت درست و تلاش پیوسته توی شب رفت، شاید یکم اغراق باشه، ولی خب پیامش واضحه. اگه بدونی داری چی کار میکنی و تلاش کنی، مسیرت هموارتر میشه. این فقط دوربین رو روشن کردن و حرف زدن نیست، یه مهارته که باید یادش گرفت.
و حالا اون سوال نهایی که میخوایم بذاریم برای شما که تا اینجا با ما بودید و شاید الان دارید به فکر ساختن کانال خودتون میافتید. این منابع خیلی خوب توضیح دادن چطور میشه به محتوای بقیه واکنش نشون داد. خب، اما چطور میشه یه قدم فراتر رفت؟ چطور میتونید اون دانش خاص خودتون، اون نگاه منحصر به فردتون یا اون سبک کمدی ویژه‌تون رو بیارید توی این بالب ریاکشن و یه چیزی بسازید که فقط یه واکنش دیگه نباشه، یه چیزی که واقعا جدید باشه، متمایز باشه. فکر کنید چطور میشه مرزهای این سبک رو جابجا کرد و یه صدای تازه تو این شلوغی بود. شاید جواب این سوال راه موفقیت خود شما باشه.